بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حدیث 27 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود اللهم اوسع علی فی رزقی، خداوندا رزق را بر من وسیع بگردان، و امدد لی فی عمری، و عمر مرا طولانی کن، وغفر لی ذنبی، گناهان مرا بیامرز، و اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، و مرا جز و افرادی قرار بده که دین تو را یاری میکنند و غیر مرا به جای من در این زمینه عوض نکن، کسی را جای من در زمینه نصرت دینت، در جهت اعلاء دینت، بالا رفتن کلمت الله، من رو به عنوان خدمتگزار در این جهت قرار بده. این دعایی هست. حالا این جزء دعاهایی هستش که جامع در دنیا و آخرت هست و اینها. خب مشخصه که این برداشت مرحومه کلینیه، اجتهادات کلینی در قالب قرار دادن حدیث در یک باب. تو این حدیث نداره که مثلا محمد ابن مسلم گفته باشه که آقای حدیث جامع دنیا آخرت تعلیم بدید، نه. یه حتی نداره، امام ابتدا گفتن، او خواست، چطور بود، مکتوب بود، صوتی بود، هیچ معلوم نیست. این معلوم میشه خود مرحوم کلینی گشته تفحص کرده به این نتیجه رسیده که این دعا دعای جامعی است برای دنیا و آخرت. چرا دنیا و آخرت؟ چون بحث رزق و عمر دارد، بحث غفران ذنوب دارد و بحث خدمت به دین دارد، یعنی هم جنبه دنیوی دارش داره هم جنبه اخروی. این یک مطلب. حدیث 28 باز از امام صادق علیه السلام از راوی میگه حضرت اینطور میخوندن، گاهی اینطور میخوندن، یا من یشکر الیسیر، ای خدایی که از کارهای خیلی کوچک تشکر میکنی. در حقیقت این تفسیری است بر آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره. اون یره یعنی یشکر، یک معنای یره یعنی یشکر، یک معناش یعنی یکی از لوازم دیدن خدا این است که خدا تشکر میکنه، یعنی پاداش میده. مثقال ذره، خب پس یشکر الیسیر دیگه، یعنی اون آیه رو توضیح بدیم چه این جمله، یا من یشکر الیسیر و یعفو عن الکثیر، از بسیاری هم عفو میکنن. طبیعتاً چون ما معصوم نیستیم و پر از خطا هستیم، خب فراوان قرار بشه خدا به کوچک کوچک کار ما بگیره، دو تا اتفاق میفته. اولا رحمت خودش آشکار نمیشه، یعنی به محض اینکه شما گناه کردی از بین ببرد خدا، عذابت کنه. خب رحمت خدا واسه برای چه کسی میخواد آشکار بشه؟ کی میخواد آشکار بشه؟ این یک موضوع. موضوع دیگه این که اگه قرار باشه برای هر کوتاهی خداوند تبارک و تعالی ما رو عذاب بکنه، اصلا نظام بندگی و عبودیت و این عالم به این شکل ادامه پیدا نمیکنه و همش میشه جهنم و عذاب و مشکل تو این. خب پس ما متوقع هستیم از خدا، پس ما متوقعیم که خدای پس تو اگه ما رو نبخشی رحمت داشکار نمیشه، پس تو نیاز داری ببخشی، اینه منظور؟ یا اگه تو نبخشی نظام عالم شکل دیگری پیدا میکنه، پس باید ببخشی؟ نه، اینطور نیست. اون شرم ما از گناه، اون بدی گناه ما، قبحش سر جای خودش باقیه، ولی در این حال وقتی با خدا داریم صحبت میکنیم، داریم میگیم ما متوجه این هستیم که ما بسیار گناهکاریم و تو از اون بسیارا میگذری، ما اینو اعتقاد داریم. و هو الغفور الرحیم، خدایی که بسیار بخشنده است و بسیار مهربان هست. بعد حالا با این مقدمه، با این مقدمه، یا من یشکر الکثیر، یشکر الیسیر و یعفو عن الکثیر و هو الغفور الرحیم، با این مقدمه یه خواسته داریم. یک خواسته، اغفر لی الذنوب التي ذهبت لذتها و بقیت تبعتها، اون گناهانی را ببخش که لذتهاش گذشت و آثارش باقی مانده. یعنی خدایا من پشیمانم، میخوام طوری گناهان رو ببخشی که این آثارش هم از بین بره. این هم یک مطلب. حدیث 29 چند تا نکته مهم در این جلسه انشاءالله میخوام عرض بکنم، به تناسبی که برسیم به احادیث میگم. ببینید در این حدیث 29 یک بخشی از دعای کمیل هست، نه این که امام صادق علیه السلام بخشی از دعای کمیل رو بریدند، نه، این مضامینی که در این دعایی که الان در حدیث 29 میخوایم بخونیم از حضرت صادق علیه السلام بسیار شباهت داره به بخشهای اولیه دعای کمیل. این مطلب رو به ما تعلیم میده این که ما می توانیم از بین ادعیه بخشی از دعا رو جدا کنیم و اون رو تکرار کنیم. لازم نیست شما برای دعای کامل کل دعای کامل رو همیشه از اول تا آخر بخونی. یعنی لازم نیست دعا رو که شروع میکنی از ابتدا تا انتها بری. نه، میتونی یه بخشش رو به تناسب شرایطت انتخاب کنی. مثلا اون بخش آخر فعلیکه یا رب نسبت و وجهی و الیکه یا رب مدد تو یدی مثلا، یا اون دعاهای زیبایی که در آخر داره وجه الاورادی کلا وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا تا آخر، یا اون تیکه آخر آخر یا سری الرضا یا چی هست یا من اسمه دعا و ذکر و شفا تا آخر، همینطور دعاهای دیگه و همینطور زیارات دیگر. میخوایم وارد بشیم زیارت حضرت رضا علیه السلام سری بخونیم، سری میگه امین الله. امین الله بسیار بسیار خوبه، بسیار عظیم، ولی فقط لازم نیست امین الله. شما میتونید بند اول یا صفحه اول از زیارت جامع کبیره رو بخونی و اون صفحه آخرش یا ولی الله ان بینی و بین الله. چرا؟ چون کل زیارت جامع کبیره اوصاف اهل بیته. درست یک سیره از ابتدا تا انتها که شما ادامه میدی، یه سیر رو داری میری جلو و کمال هم به همونه. ولی خب ببین ما چطور خیلی وقت‌ها زیارت میکنیم اما اذن دخول نمیخوانیم، درسته؟ در حقیقت بریدیم دیگه، یک بخشی از کار رو داریم انجام میدیم. یا وداع ما نمیخونیم. شما هر دفعه از حرم میاد بیرون دعای وداع میخونید؟ نه، نمیخونید. پس ببین یه بخشایی رو ما حذف میکنیم. از خود زیارت هم میشه این کارو کرد. نه اینکه این کارو بکنیم، تشویق به این کار نمیکنم. میخوام عرض بکنم قاعده دستمون بیاد. میشود این کارها رو کرد. در اینکه شرایطی آقا مشرف میشه زیارت 20 دقیقه وقت داره. چیکار کنیم؟ زیارتش رو کلشو بخونیم؟ نه، سلامشو بده. نه، اون قسمت روزهشو بخون. بخشی از مثلا زیارت ناحیه رو بخون، بخشی از جامعه کبیره رو بخون، تلفیق کن، امثال اینطور کارها. اینها مشکلاتی ایجاد نمی کنه. الان در همین جا این اتفاق افتاده. امام صادق علیه السلام می فرمود یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا رحمان و یا رحیم، اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. اون گناهانی رو ببخش که نعمتها رو تغییر میده. اون گناه ها کدومه؟ فعلا من نمیدانم فعلا، ولی یه گناهانیه. یه گناهانی مستقیم دست میذاره روی نعمت‌ها، نعمت‌ها رو عوض میکنه، نعمت‌ها ازت میگیره. مثل کفران نعمت. سری کفران نعمت نعمتو زوال میاره. مثلا کدوم گناهان است که عمرو کم میکنه؟ مثلا بی‌احترامی به پدر مادر، قطع صله رحم. یعنی این فرازهایی که داریم میخونیم در روایت دیگه تبیین شده، ما نمیخوام وارد بشیم. لازم هم نیست وارد بشیم. یعنی لازم نیست در وقتی من میخوام دعا رو بخونم تمام جوانب و شؤونات اون دعا رو من باید بفهمم. نه، خدایا اون گناهانی که نعمتهایی که الان به من دادی رو بر من تغییر میده بر من ببخش. هر کدوم هست، درست شد؟ و انسان بفهمه بهتر، اونها رو عملا عوض کنه بهتر، اون گناهان رو عوض کنه، انجام نده دیگه بهتر. وغفر لی الذنوب التي تحل النقم، اون گناهانی رو که باعث میشه عذاب تو و نقمتها و بلاها بر من نازل بشه ببخش. وغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اون گناهانی که خیلی مهمه، خیلی مهمه، اون گناهانی که هتک میکند پرده ها را، منو پرده در میکنه، بی حیا میکنه. تو حوزه های مختلف یه گناهانی هست انسان انجام که میده دیگه بابش باز میشه و یک پرده دریا اتفاق، اونها رو ببخش. حالا در دعاهای دیگه هم هست، میرسیم انشالله. وغفر لی از ذنوب التي تنزل البلا، اون گناهانی که باعث میشه بلا نازل بشه. خب گاهی افراد در مزان بیشتر هستن. مثلا یه قاضی فرض کنی خیلی موثرتر هست در بعضی از این فقرات. قاضیه، یه زندگی به هم میریزه. یا فردیه، مثال میزنم، مسئول مالی فلان اداره است، فلان وزیر، فلان جاست، فلان استانداره. این اگه یه جا خطا بکنه، یه پرونده مالی جابجا بشه، یه حقی چیزی ضایع بشه، دفعه میبینی در استان مثلا 100,000 نفر تحت شعاع قرار میگن، حق عده زیادی خورده میشه. این افرادی که تو اون حوزه ها هستن، تو اون جایگاه هستن، به اندازه‌ای که خداوند به اونها نعمت داده که بتونن خدمت کنن و رشد کنن و پیشرفت کنن و به درجات عالیه برسن، به همون اندازه هم باز جای سقوطشون هم فراهم. یک تیغ دو دم و دو لبه هست که میتونه فردی که به یک پستی، مقامی، جایگاهی، عنوانی، شهرتی، هر چیزی، هر مکنتی که پیدا کرده این فرد در جایگاهی که هست، به همون اندازه که میتونه خیلی رشد کنه و بهره‌مند بشه و ترقی در درجات بکنه، به همون اندازه هم ممکن است با خطاش و اشتباهش و کوتاهیش و سهلنگاریش ضررهای جدی بکنه و به بقیه بزنه. به خاطر همین بعضی از گناهان است باعث میشه مثلا باران نیاد. بعضی گناهان است باعث میشه مثلا موت، مرگ فجعه ای زیاد بشه. جوان مرگ زیاد بشه مثلا. بعضی گناهان است باعث میشه که مثلا فرض کنین اختلافات خانوادگی زیاد بشه و امثال اینها. این هر کدوم آثار خاص خودشو داره. و ما باید همه هممون به اندازه خودمون موثریم. همه ای ما موثریم. هر کس باید به اندازه خودش دقت کنه. واغفر لی از ذنوب التی تدیل الاعدا، اون گناهانی رو از ما ببخش که باعث میشه اعدا بر ما چیره بشن. خب مشخصه این گناهان، مثلا حالا من به همسرم یه دروغی ریزی بگم، این باعث میشه دشمنان بر من حاکم بشن؟ نه، نه که نتونه بشه ها، ممکنه اینم بچرخه بچرخه این اثر رو بذاره نهایتا، اما با فاصله است دیگه. اما یک کسی که مثلا در چی امنیتی کشوره، یک چیز پرونده مهمی رو فاش کنه، لو بده، یه حرفی نباید بزنه بزنه، یه دفعه باعث میشه زبان اعداب زیاد میشه، چیزهایی رو کشف میکنن، فلان میکنن و امثال اینا. مثل بعضی موارد بوده، حالا تو همین چیزا میخوندیم و میدیدیم، فیلمی گرفتن از جایی، گوشه یه فیلم یه چیز تصویری بوده، چیزی اینا دقت نکردن، لو رفته که آقا اینجا کجاست، پس منطقهش اینه، چون سایه این موشک مثلا اون وریه، پس این در فلان منطقه بوده، چی و امثال اینجور مسائل. مثلا خب این دقت نکرد، این مسئولیتشو درست انجام داد، این گناهه، این گناهی که باعث میشه اعدا بر شما چی بشه، چیره بشه. تو روایات ما، در روایت آخر از زمان و وظیفه عصر غیبت، بحث ازائه اسرار خب خیلی مذمت شده، کسی اسرار شیعه رو ازائه کنه، پخش کنه، فاش کنه، بلد نباشه چطور حرف بزنه، توی چه موضوعی باید چقدر تا چه حدودی وارد بشه، با چه ادبیاتی وارد بشه، ازائه سر بکنی باعث میشه دشمن مسلط بشه، ترک تقیه بکنه باعث میشه دشمن مسلط بشه، جامعه شیعی رو تضعیف بکنه، مردم رو به جون هم بندازه، برادران دینی رو چیکار کنه، دشمن کنه، به هم بدبین کنه، اینا خب جمع ها متشتت میشه دیگه، متشتت شد ضعیف میشه، ضعیف شد دشمن مسلط میشه. یعنی بعضی گناهان خیلی نزدیکتره به این هست، خدای این گناهان منو ببخش. این فقرات رو که ائمه به ما تعلیم دادن بخون، فقط نیست بخون رد شو، بخون فکر کن، فکرم بکن آخه چه گناهانی هست، چه گناهانی هست که میتونه دشمن چیره کنه، باید فکر کرد. واغفر لی از ذنوب التی تعجل الفنا، خدای اون گناهانی رو از من ببخش که باعث میشه مرگ من نزدیک بشه، مرگ معنا کرده تعجل الفنا رو، خب نه این رد چی؟ بله،
فنای زودرس
واقعا، فنا به معنی مرگ ظاهرا، یعنی همون مرگ فجعی و عمر کم و اینه، گناهانی باعث میشه عمر من کم بشه اونا رو بر من ببخش. واغفر لی از ذنوب التی تقطع الرجاء، اون گناهانی از من ببخش که امید را قطع میکند، حالا یا امید مرا به تو قطع میکند یا امید مؤمنین را از من قطع میکند، مردم به من بدبین بشن، بگن سراغ فلانی نرید، اون مثلا این جور گناهانی که باعث، یا گناهانی که باعث میشه امید من به تو کم بشه، از تو کم کم به یأس برسم نسبت به خدا و اولیای خدا، این گناهانی از من رو ببخش. حالا دو تا فقره توی اینجا داریم که کاملا تأثیر ذنوب در نظام تکوین عالم رو بیان کرده، یکی این فقره است، واغفر لی از ذنوب التی تظلم الهوا، گناهانی که باعث میشه هوا تاریک بشه، تظلم الهوا فضا و هوا رو مکدر میکنه. حالا شما فرض بکنید نمونهش مثلا همین دودی که شما میبینید هست و تنفس آدم و هوا رو هم تاریک میکنه، واقعا همین طور گناهانی هست باعث میشه نور خورشید کم بشه، اتفاقاتی بین زمین و آسمان و بین زمین و خورشید بیفته که ما از بهره بردن از اون نعمت خود آسمان و انوار ستاره ها و شعله های افلاک که میاد به زمین اینا چیز بشیم، محروم بشیم. این تاریک شدن هواه، تاریک شدن ها یک معناش میتونه به این معنا باشه. یه فقره دیگه هم داریم که فقره آخر هست، واغفر لی از ذنوب التی ترد غیث السماء، فقره آخر، حالا برمیگردم دو فقره وسطشو میخونم، اون گناهانی که باعث میشه ابرها برگرده، ابرها از منطقه ما بره نیاد اینجا نریزه، یک گناهانی باعث میشه، پس گناه در جهت دهی به ابرها و اون مغناطیس و اون چیزایی که داره خود ابرها که بر اون اساس باد میاد میبرش این طرف میبرش، یه حساب و کتابیه در عالم، یه حساب تأثیر میذاره، یه گناهانی باعث میشه باران کم بشه، یه گناهانی باعث میشه بیماری زیاد بشه و امثال اینطور. اون دو فقره وسطش هم این هست، واغفر لی از ذنوب التی تکشف الغطاء، اون گناهانی رو از من ببخش باعث میشه پرده ها دریده بشه، مشابه اون تحت کل سم تکشف الغطاء، یه حقایق آشکار بشه، حقایقی نباید آشکار بشه، پرده ها بره کنار، یه چیزی که نباید آشکار بشه بشه، یه گناهی انجام میدم باعث میشه یه سر زندگی پیش کسی فاش میشه، یه آبروریزی اتفاق میفته و امثال اینها. حالا من خیلی وارد نمیخوام بشم، مثال های مختلف بزنم، واغفر لی از ذنوب التی ترد الدعاء، اون گناهانی رو از من ببخش که باعث میشه دعاهای من مستجاب نشود، اینا هم ببخش. اینم حدیث 29. یک تذکری بدم ادامه بدیم، و اون تذکر اینه، جلسه گذشته یک نکته عرض کردیم، گفتیم که خوندن ادعیه و آشنایی با مزامین خود ادعیه، مفاهیمی که در دعاها اهل بیت به ما تعلیم دادن، خیلی خوب هست و گفتم چندین سال کار لازم داره که در دعاهای مختلف و صحیفه سجادیه و غیره و صحیفه های مختلفی، کتاب دعاهای مختلفی که نوشته شده، انسان ورود پیدا کنه و مزامین رو دقت کنه. این خیلی خوبه، از همین ابتدا، همین الان، از همین الان هر کس میشنوه این کار رو بکنه. مفاتیح گاهی داره انسان دعایی میخونه، همین کتاب کافی رو داریم میخونیم و و هر متنی، هر جمله ای از دعاها یا زیارات که میبینید خیلی جالبه، خیلی قشنگه، خیلی نکته داره، اینا رو جدا کنه انسان به عنوان منتخب، جملات منتخب از دعاها. مثلا در دعای کمیل، مثلا به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، این جمله مهمی است، به اون اسمایید که ارکان کل شی رو پر کرد. مثلا دعای رجبیه، میریم در ماه رجب یک دفتر انسان برای خودش درست کنه، دفترچه منتخب فقرات ادعیه، خیلی ارزشمند میشه ها، بسیار بسیار. مثلا منبری داره شهر فلان دعای صحیفه سجادیه رو یه صفحه داره شرح میکنه، یه دفعه میبینم بین اینها یک جملهش خیلی کلیدیه، یا من لا تبدل و حکمت الوسائل، مثلا ای خدایی که وسیله ها حکمت تو رو عوض نمیکنن، وسیله ها همیشه مادون حکمت توه، حکمت تو غالبه بر وسائل و اسبابه، اسباب نمیاد حکمت تو رو تبدیل به بی حکمتی کنه. مثلا حالا ممکنه کسی براش جلوه بکنه، یه کسی جلوه نکنه براش، این جمله و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، برای یه کسی جلوه بکنه اینو انتخاب کنه، برای کسی نکنه. خب این در طول زمان اونس که انسان میگیره، بعد ممکنه 5 سال دیگه که برگرده به اون فقرات اولی که انتخاب کرده، ببینه خیلی فقرات ساده ای رو انتخاب کرده بود. این به خاطر که انسان رشد کرده، اومده در یک فاز دیگه، اومده در یک کلاس دیگه. ولی خوب انسان این کار رو بکنه. البته این برای کل آیات و روایات و اینها هست، حتی در آیات کریم قرآن هم همینه. یه وقتی یه آیه، یک نکته، مثلا همون آیه که داره که سایه های اینها هم سجده میکنند خدا رو، سایه هم سجده میکنه مثلا، حالا این یه تیکر آدم چی داره که یتفیع و زلال هم سجدنی، همچین تعبیری که سجده میکنند حتی سایه های اینها. خب این خیلی جالبه انسان جدا کنه. یا مثلا یه فقره میبینی که انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا کل اشیا رو به نطق میاره، آیه قرآنه، ولی یه فقرش میبینی خیلی جالبه، خیلی نکته معارفی، یا مطلب اعتقادی هستن، یا اخلاقی، یک چیز اخلاقی خیلی زیبا هست. کجاست؟ لابلای دعا هست. این بعد در طول 4 سال 5 سال شما ممکنه هر یک ماه یک جمله اضافه کردی، در یک ماه ممکنه 2 جمله اضافه کردی. قصدت این نبوده اضافه کنی و این دفتر رو پر کنی، قصدت این بوده رو مزامین دعاها فقط دقت کنی. فایده درست کردن این دفتر این است که انسان دیگه از این به بعد دعاها رو نمیخواند و رد بشود، میخواند که به هر فقره یک دقتی هم بکنه. مثلا الان همین فقره که خوندیم، دعاهایی که هوا رو تاریک میکنه، چی؟ گناهانی که هوا رو تاریک میکنه، گناهانی که باران رو رد میکنه. حالا ممکنه باران رو رد میکنه برای کسی به چشم نیاد، بگه خب چون خیلی شنیدیم معروفه، بله گناهانی هست که باعث میشه خوشسالی بشه، خب میدونی که شنیدی مطمئن نمیچ، ولی گناهی که هوا رو تاریک میکنه تا حالا نشنیده بودیم مثلا، خب این یه جمله رو آدم جدا میکنه تو اون دفتر میبیسه. کم 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 در طول زمان انسان میبینه یک دفتری شد و مثلا جملات، همه جملات وحی، همه حق محض، غلط بردارم نیست، حق نور محضه، بعد همه قاعده های در اخلاق، در اعتقادات، در توحید، در مسائل مختلف. این کار خوبی هستش که انسان همین که مفاتیح میخونه، دعای امروز وقته که دعای ام داووده، دعای ام داوود میخونیم، فقرات چمه دقیقه، امروز دعای عرفه است. خب تو دعای عرفه خیلی نکات عجیب و غریبی هست، همون جملات چیز خاصشو بنویسی، یه نکته خاصی داره. حالا دعای رجبیه است، حالا زیارت فلان، حالا دعای در مورد ماه رمضان، دعای شب قدر، حالا در طول بالاخره سال انسان برخورد داره، همونا رو یادداشت کنه. حالا دفترچه انسان نمیخواد، توی تلگرامش، توی ایتاش، توی واتساپش، نمیدونم، همینه که میتونه برای خودش یه جای صفحه شخصی انسان درست کنه، یا یه گروه 2 نفره بین خودش و یه فرد دیگه درست کنه و اینا رو در اونجا تون تون انسان میتونه کپی کنه و بذاره و در طول زمان خیلی ارزشمند میشه. خیلی خوب، این در موضوع جدا کردن مزامین خاص ادعیه که نوشته بودم و بیان کردم. نکته بعدی که حالا من فقط برای اینکه ثبت بشه و تو خاطر خودم هم بمونه، حالا گفتنش باعث میشه تو ذهن خود آدم هم بمونه و برای شما عزیزان هم بمونه و انشالله کسایی گوش میدن، شاید به دردی خورد کسی خواست کاری در این زمینه انجام بده، من که خودم توفیق نداشتم. ببینید ما میتونیم ادعیه رو برای دعاهای دیگه، هوایجیه، حالا یه کاری کلا خوبه اصلا بشه که من ندیدم تا حالا بشه، ولی اگه بشه خیلی خوبه. گفتم انس با ادعیه یک سالهایی زمان ببره، یک فضای یک عالمیه. کل مجموعه هوایجی که در دعاها مطرح شده شماره بشه، مثلا میزنم 3768 حاجت در این کتاب‌های دعایی مطرح شده. همین گناهانی که اینجوریه ببخش، گناهی که اونجوریه ببخش، نمیدونم رفاهیت در معیشت به من بده، دنیا حبش از دلم بره، ببینید دعای دیگه. میگه حاج آقا میگه آخر منبر دعا کنید، میگه مثلا خدای عاقبت امر ما رو خدا، میگه 7-8-10 تا دعایی که همونا معمولا انجام میشه. ائمه چقدر وسیع و متنوع دعا میکردن، انواع دعا تو حوزه‌های مختلف. دعاهایی که اهل بیت مثلا برای بچه‌ها انجام دادن چیه؟ برای نسل. دیدید دفی اهلی و ولدی و مالی، مثلا ائمه برای مالشون هم دعا کردن، مال من چنین باشد، خیرات چنین، عبادت در من چنین، دعاهای مختلف. خب این که خودش اصلا یک پروژه خیلی وسیعه، من این جهت رو کار ندارم، ولی این مطلب خیلی برام پررنگ. اگر بشه انسان حتی در حد همین کتاب کافی، حتی در حد یک کتاب دعا، یه مصباح المتهجد انسان برداره، یک مثلا فرض بفرمایید مصباح کف امیر رو انسان برداره، یا مهجد دعوات، یا کتابای دعاریه دونه رو برداره انسان، با این نگاهی که میخوام عرض کنم، بیاد دعاها رو بر اساس اهمیتش رتبه بندی کنه. الان مثلا ما الان چند تا تو همین حدیثی که خوندیم، اللهم اغفر لي ذنوب التي تغير النعم، تحل النقم، تحل النقم، تحل النقم، تحت كل اسم، تنزل البلاء، ها کدوم اینا مهمتره؟ کدوم گناهاش خبیث‌تره، بدتره تو این درجات؟ خب یک دریافت‌های خودمون داریم، ممکنه دریافت‌های ما درست باشه یا غلط، ولی همین دریافت خودمون هم بمیسیم خوبه. مثل که به بچه نمی‌خوای مثلا ریاضی یاد بدی، انقدر این مسئله می‌نویسی، سوالی هی حل کنه بره، بیا تا کم کم اون نظام ریاضی دستش بیاد، حتی در حد همین مقدار تمرین کنه انسان. از این 20 تا دعای الان حدیث 31 که برسیم، ما الان حدیث 30 هستیم، حدیث 31 که برسیم، این یک دعای خیلی مفصلیه، دو صفحه دعای قشنگ کامل، یک دعایه، میخوام یه دعای رو ترجمه کنیم. خب توی این ممکنه مثلا 100 تا 80 تا مثلا دعا مطرح شده باشه. اولویت این دعاها کدومه؟ درجه بندی و رتبه بندی دعاها و حاجت ها چطوره؟ مثلا یک مطلبی که من به ذهنم اومد میخوام عرض کنم، به من نمونه برای اینکه منظورم مشخص شه. مثلا من نوشتم ما میتونیم ادعیه رو دسته بندی کنیم بر اساس مراتب وجودی. ما مراتب وجودی داریم، قلب داریم، عقل داریم، روح داریم، نفس داریم، قوه حافظه داریم، علم داریم، عمل داریم، جسم داریم. کجای وجود ما از همه مهمتره؟ قلب. پس دعاهایی که میاد گناهان قلبی و حوائج قلبی رو مطرح میکنه مهمتره. مثلا خدایا ریا رو از قلب من بیرون ببر، شک رو از قلب من بیرون ببر، مثال میزنم، من نسبت به دین تو مستحکم باشم، اعتقادم عوض، اهل تصدیق باشم به تو، به رسولت، به کتابت، به اینا، همه حالت اعتقادی قلبیه دیگه. این دعاها بر اساس مراتب وجودی میشه اولویت. دعاهایی که مربوط به عقله، عقل من مثلا چی بشه؟ تو روایات داریم تو ادعیه، عقل من رو مثلا، عزم را در عقل من محکم کن، نور نیت را در عقل من چنین کن، عقل بر اساس عقل بریم کجا. مثلا رتبه هم داریم مال بدنه، جسم من سالم باشه، دست من اینطور باشه، چشم من فلان باشه، گوش من فلان، دیدیم وجعلهما الوارثین منی، خوندیم دیگه، چشم و گوش رو وارث من قرار بده، جسم من رابطش. خب اینا درجه بندی بشه که من اگر میخوام در یک زمان کوتاهی هوایجی بخوام چطور حاجت بخوام. اینم یک نحوه دستبندی ادعیه بر اساس مراتب وجودی و بر اساس اهمیت مضامین اون دعا هست. البته این اهمیت مضامین دعا رو ما میتونیم بر اساس شرایط هم تنظیم کنیم، یعنی بیایم بگیم اگر کسی در فقر هست اولویتش غناه، چون این فقره که او رو تحت شعاع الان قرار داده. کسی که زندان افتاده مثلا، مثال میزنم، یا میخواد اولین چیز اولویتش آبروشه، اول باید این درست بشه که بقیه درست بشه، مثال میزنم. یعنی شکل‌های مختلف میشه این حوائج رو دسته‌بندی کرد. فایده این بحث چیه؟ حداقل فایده این بحث یه خورده آدم رو فقیه‌تر میکنه، دانستن مطلب، توجه کردن به این مطلب، یه خورده چشم آدم رو باز میکنه. همینطور یه دعا رو برداریم از اول تا آخر بخونیم و خوشحال باشیم که ثواب کردیم و چی، این فقط نباشه در این حد متوقف بشیم، یه خورده برای خودمون برنامه ریزی کنیم، فکر کنیم، دل بسوزنیم برای خودمون. این مزامین که هست، که این دعاها هست، با این نگاه اون وقت انسان تعقیبات نماز انتخاب میکند. وقتی میخواد بره زیارت انتخاب میکنه که الان در این سفر زیارتی من باید چیکار بکنم. مسیر این که میرن پیش علما میگه آقا میخوام برم زیارت چه توصیه‌ای میکنید، اصل مطلب اینه که انسان اون عالم خصوصا از اوضاع شخصیش خورده سوال کنه. شرایط مالی چطوره؟ شرایط زندگی چه؟ با زن و بچه چطوری مثلا؟ شغل چیه؟ یه خورده اطلاعات پیدا کنه، بعد بگه آ شما با این فضا، با توجه به اطلاعاتی که مثلا اون عالم داره از دین، شما با این شرایط الان میری روی این موضوع متمرکز شو بیشتر. مثلا قرآن بخون بیشتر. مثال میزنم، نماز بخون، زیارت بخون، نمیدونم صدقه بده، فلان کارو کن، بیشتر بشین فکر کن، فلان کن. توجه میکنی؟ حالات مثلا مثال میزنم، یه کسی ممکنه که حالت تکبر داره. خب من حالا تکبر دارم، میام پیش شما میگم آقا من میخوام برم زیارت، شما نمیتونی به من بگی آقا تو متکبری برو تو زیارت. میگه آقا برو فکر کن زیارت، زیاد فکر کن، اهل فکر باش اگه میخوای دستور من انجام. شما به من میگی، میگه اگه میخوای دستور العمل میخوای زیاد فکر کن مثلا. یا از کاری که میدونی انسان رو خاضع میکنه، یا دعاهایی اگه سراغ داری میدونی خوندن این دعاها و تفکر در این دعاها انسان خاضع میکنه، اونو بهش معرفی میکنی. نمیگی بهش تو متکبری، نه لازم نیستم بگی، شما غیر مستقیم بهش این مطلب رو تعلیم میدی. آقا شما این دعا رو بخون برات خوبه، روش فکر کن، روی این دعا، روی این مزامین فکر کن، آثار مثبت زیادی داره. توجه میکنید؟ اینا دستبندیه. این که عرض کردم که خود اونس گرفتن با دعاها و مزامین یک عالمیه برای خودش، یک سیر و سلوکیست، یک حالاتیست برای خودش. حدیث سیوم حدیث خیلی خیلی جالبی هست، یک نکته خیلی جدید و جالب توش داره، بنده تا حالا بهش برخورد نکرده بودم، توجه نداشتم، ولی خب فقط میخونیم ترجمه میکنیم رد میشیم به عنوان مطلب آخر این جلسه، که انشالله حدیث 31 چون طولانی است باشه برای جلسه جدا. از امام صادق علیه السلام این دعا رو حضرت میخوندن: یا عدتی فی کربتی، ای اعتماد من، ای همه کس من، ای پشتوانه من در سختی ها، و یا صاحبی فی شدتی، ای همراه من، ای رفیق من در گرفتاری ها، و یا ولیی فی نعمتی، ای دوست من، ای ولی من، ولی نعمت من، که این نعمت ها رو به ولایت تو و به سرپرستی تو به من رسید، و یا غیاسی فی رغبتی، ای خدایی که در اون شوق و رغبت هایی که به سمت تو دارم تو فریادرس من هستی. خب این از امام صادق. و کانم این دعای امیر المومنین قاله، یعنی شاید امام صادق علیه السلام فرمود که از دعای امیرالمومنین این بود. تو این دعا یک نکته خاصی هست: اللهم کتبت الآثار، خدای تو همه آثار را نوشتی، چه چیزی چه آثاری داره، چه نتایجی داره، و علمت الاخبار، همه خبرها رو هم مطلع هستی، عالم هستی، و طلعت علی الاسرار، مطلع بر همه امور سری و پیچیده و مخفی هم هستی، فحلت بیننا و بین القلوب، فحلت، پس حائل شدی بین ما و بین قلوب ما، یعنی تو قلب ما و اون خطورات قلبی ما قبل از این که در اختیار خود ما باشه در اختیار خود تو هست، تو میتونی حائل بشی، درست شد؟ در قلب ما اثر بذاری، یعنی ما قلبمون رو میسپریم به تو خدایا. معناش اینه. فسر رو اندک علانیه، پس هیچ سری نیست که برای تو سر باشه، اسرار برای تو آشکاره، برای ما سره، سر برای ما و نسبت به درجات وجودی ما تفاوت داره، نسبت به تو همه چی واضحه. والقلوب الیک مفزات، قلب ها هم به سوی تو شوق داره، همه قلب ها میل به سمت تو داره. و انما امرک لشیء اذا اردته ان تقول له کن فیکون، امر تو هم اینطوره که اگر به چیزی بگویی بشو میشود. اینا مقدمات ها، هنوز حاجت مطرح نشده. خدایا تو همه چیز را قبل و بعد و مخفی و علن و سر و همه چیز را میدانی، قدرت بر انجام همه کار هم به آنی، به لحظه‌ای داری. خیلی خوب، حالا خدای خواستم از تو اینه، فقل، پس خدایا بگو، فقل به رحمتک، از روی رحمتت، به خاطر رحمتی که به من داری، منشأ این قول رحمتت باشه، منشأ این گفتنت، منشأ این امر کردنت خدایا رحمتت باشد. چی بگو و به کی بگو؟ خدایا بگو به طاعتت، دقت کن این تعبیر خاصه ها، فقل به رحمتک، به رحمتک رو بزن کنار، فقل لطاعتک، به رحمتک لطاعتک، خدایا به رحمتت بگو، امر کن، به طاعتت امر کن. طاعت خدا چیه دیگه؟ اطاعتت، به اطاعتت امر کن که وارد بشود در همه اعضای من. از اون طرف حضرت نگاه کرده، نه از پایین به بالا. همون که میگیم خدای توفیق بده، این همونه ها، ولی با این تعبیر باز شده، خیلی مهمه. مثلا این وقت میگی خدای توفیق بده من کار خوب بکنم، میگه خدایا منو موفق کن و این خیر را بر دست من جاری کن، تو جاری کن، تو توفیق بده. یه وقت از بالا به پایین و از پایین به بالا، تنافی با هم نداره ها، هر دو نظر درسته، هر دو هم حق، هر دو هم هست. ولی اون نظری که میگیم خدایا تو توفیق بده، تو مرا خذلان نکن، اینجا باز شده تو این دعا، تو این فقره. خدایا به طاعتت امر کن از روی رحمت که وارد بشود فی کل عضو من اعضایی، ان تدخل فی کل عضو من اعضایی، ولا تفارقنی حتی القاک، و به رحمتت امر کن، به اون طاعتت، طاعتت را امر کن که تا زمانی که تو را ملاقات میکنم از من مفارقت نکنم، من همیشه اهل طاعت تو باشم. و قل به رحمتک، و از روی رحمتت دستور بده، لمعصیتک، به معصیت خودت، به گناهان، به ذنوب دستور بده، ان تخرج من کل عضو من اعضایی، از همه اعضای من خارج بشه، فلا تقربنی یا تقاربنی، پس این هیچ وقت به من نزدیک نشه، معصیتت، حتی القاک، تا زمانی که من تو را ملاقات کنم. خب خیلی مطالب عظیمی در این فقرات هست. ورزقنی من الدنیا، خیلی زیباست، جامع مطلب دنیاست این فقره. خب اون نکته که گفتم خیلی مهم بود گذشت، حالا جمله آخر رو میخوام معنا کنم، اینم خیلی جامع، خیلی زیبا. ورزقنی من الدنیا و زهدنی فیها، از دنیا به من رزق بده و من را زاهد در دنیا. آره نمیفهمد که روحانیت بریم تو غار، بریم تو فلان، نخوریم، نکن، نه آره، زن داری، زن لذت داره، خونه داری، ماشین داری، نمیدونم پول داری، امکانات داری، مسافرت داری، فلان لباس داری، چی داری، هر چی هست، اینو نعمتای دنیا بده، از نعمتای دنیا بده. قبلا بارها گفتیم روایت داره کل دنیا یک لقمه بشه گوشه دهن مؤمن، شأن مؤمن هنوز نیست، خیلی بالاتر از این حرفاست، دنیا چیه، درست شد. اما زهد نفی، اما زاهد در دنیا باشم، من دنبالش ندوام، من هرس نزنم، گرفته شدنش برای من حزن نیاره، دیگه از همه عبادت و همه چیم بیفتم. حالا این مضمون در دعاهای قبلی هم بود، در دعاهای بعدی هم هست. ورزقنی منت دنیا و زهدنی فیها ولا تزوها عنی و رغبتی فیها، یا رحمان، ای خدای رحمان، دنیا را از من روی نگردان در حالی که من رغبت دارم در این دنیا، من رغبت دارم در این دنیا، در همین دنیا دارم تو رو عبادت میکنم، با همین ابزار دنیوی دارم تو رو عبادت میکنم، اینو اگه کلا از من بپوشانی من نمیتونم تو رو عبادت کنم، نمیتونم، حالم به هم میخوره، عبادتم، همه چیم به هم میریزه، در تنگنا، در سختی، در فقر، در بیچارگی قرار میگیرم، راه مسیر عبودیت بر من بسته میشه. اینم جمله جالب و جامعی بود که خوندیم، ان شاء الله باز حدیث 31 که خودش دعای مفصلی است جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.